بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحث در باب اراده خداوند نسبت به افعال بندگان بود. معتزله عدلیه خب نظریهشون روشن هست، ولی باز هم در ادامه خواهد آمد که فاعل فعل انسان را انسان می دانند. در فعل انسان چه معصیت و چه طاعت هیچ کس دیگری حتی خداوند هم نقشی
نه.
متکلمان امامی همین رو میگن، دارن دفاع میکنن. مرحوم خواجه، مرحوم علامه، قبل از اون مرحوم شیخ مفید سید مرتضی، متکلمان عدلیه از زمان شیخ مفید به این طرف همین رو فرمودند. چون میرسیم حالا به اصال هر چی رو تنده داخترم میشه خب قبول ندارن دیگه. بله التفات دارن، چون دعواشون بر سر اراده تشریعی، اراده تشریعی که همه قبول دارن. اختلاف در اراده تکوینی است که آیا اراده تکوینی خداوند به افعال انسان تعلق میگیرد یا نمیگیره. معتزله معتقد بودن که اراده خدا تعلق نمیگیره. اصلا فعل اختیاری انسان معناش این است که تنها او فاعل است و در فعل او بفهم هیچ کس دیگری حتی خداوند هم مؤثر نیست. حال میرسیم، حالا هنوز خیلی داستان داره. مثلا امر به شما از در کتاب‌های کلامی ای واژه امر بین امرین دیدید من نشون بدید. نه، در کتب کلامی ما از زمان شیخ مفید به این سو دو چیز بیشتر نداریم: قائلین به جهل، قائلین به اختیار. از ما سوم نداریم. حالا من ارجاع میدم دوستان ببینید.
اختیار گفتن یه تفویض.
ارجاع میدم دوست. بله.
خودشون گفتن اختیار.
اختیار بله. اصلا تفویض نمیگن. اصلا نه معتزله خودشون رو مفوضه میدانند و نه امامیه قائل به تفویضند. میگن اختیار. اصلا تقسیم این است که انسان میرسیم. مسئله بعد. انسانها یا مختارند یا مجبورند. شق سوم هم نداره. از دیدگاه کلامی ما اگر شما باشید و این متون کلامی، نه، وقتی مثلا از مرحوم سید مرتضی و دیگران پرسیدن که منظور از لا جب بلا تفویض بل امر بین الامرین، یکی از پاسخها گفتن منظور تفویض به اهل بیت، یعنی لا جب جبری نیست، تفویض امور به کسی هم به اهل بیت هم نشده، بلکه امر بین امرین. خب این دیدگاه معتزله و دیدگاه اشاعره است. در این جهت هم خب لا خلاف فی بین معتزله که همه همین رو میگن، لا خلاف فی اهل حدیث و اشاعره هم در کلیت همین رو میگن. یعنی باز در بین اهل حدیث و اشاعره هم در این اختلافی نیست. خب تعجب فرق این با بحث بعد روشن بشه که فعل عبد را خداوند اراده میکنه، چه معصیت باشد چه طاعت. از نظر معتزله فعل عبد اصلا مورد اراده خدا، اراده تکوینی نیست. این اصل مدعا. دلیل معتزله رو اشاره کردیم، اما دلیل اشاعره چیست؟ ایشون دلائل اشاعره رو که سه دلیل اینجا ذکر میکنن و این سه دلیل رو رد میکنن. دلیل اول اشاعره اشاره کردم در لابلای کلام این است که خداوند متعال فاعل است، اونم فاعل همه امور است، فاعل کل است. نمی شود در نظام عالم فعلی باشد که خداوند اون رو اراده نکنه. اگر شما گفتید فعل انسان به اراده خدا ربطی نداره، خدا اراده نمی کند طاعات و معصیت انسان رو، در واقع آمدید خداوند را و فعل خدا رو دو تیکه کردید، یعنی جهان رو، جهان خلقت رو دو تیکه کردید. گفتید یه قسمتی اون نیست که فعل خداست، یه قسمتی فعل خدا نیست. پس چون همه افعال به خداوند برمیگرده، فعل انسان هم باید مورد اراده خدا باشه. جواب چیه؟ لا نسلم، قبول نداره. معتزله جوابشون اینه. از کجا آوردید این رو؟ اینکه خداوند هر فعلی هر حادثه‌ای در عالم هست اراده کرده، ای از کجا آمده؟ ما قبول نداریم. در مسئله سادسه هم میگیم که اختلافون با شمای اشاره اتوان در همینه که فعل انسان تحت اراده خدا نیست، یعنی مراد خداوند نیست. در فعل اختیاری انسان خداوند فقط اراده تشریعی دارد، اراده تکوینی ندارد. یه گفتن اقول لما فرق من الاستدلال شرع فی ابطال حجج الخصم ادله اشاعره و هی ثلاثه، بیش از این هاست، سه تاشو ذکر میکنه. الاولا قالوا الله تعالی فاعل لكل موجود، هر چه در عالم رخ میده موجودم، فقط جواهر نیستن، ذوات نیستن، حوادث و اعراضم چیه؟ موجوده. هر موجودی در عالم فعل خداوند. خب فتکون القبائه مستند، قبائه هم فعلا دیگه، یه حادثن، مستند هستند به خداوند و به اراده او. ول جواب ما یعتی من کون بعض الافعال مستندتون الینا، این قبول کبلای کلی رو قبول ندید. میگیم همه موجودات فعل خداوندن مگر افعال اختیاری انسان ها. ول جواب ما یعتی من کون بعض الافعال، این بعض الافعال چرا میگیم؟
چون کل افعال نیست.
بله، بعضی، حتی بعضی از افعال ما که فعل های اختیاری است، بعض الافعال یعنی افعال اختیاری موجودات. خب استدلال دوم. بله بله دیگه داری خیلی فعل، اول خیلی از فعل هایی که مثلا تو بدن ما اتفاق میفته، خیلی حرکت هایی که ما انجام میدیم، حالا یک کسی او در بخور به همشون نمیپرید بالا، دستونو گیرید صورت میترسید ها، انسان توی گرسنگی شدید یه کاری از خودش، تو غضب افراد عصبانی ناراحت ندید یه کاری میکنن که اصلا از اختیارشون خارجه دیگه. افعال انسان، اونی که اختیاریه، اونی که انسان برش تسلط داره، گفتیم صحت الفعل و ترک، فعل قادر رو داریم میگیم، اونی که امکان ترک داشته باشه، فعلی که امکان ترک نداشته باشه خب فعل خداست. بگید بله این افعال جبری ما انسان ها فعل خداست، اشکالی نداره، معتزله میپذیرن. بله، مثل حرکت قلب ماست، الان قلب ما داره حرکت میکنه، میگید فعل خداست، اشکال نداره. حرکت هایی هم که به فعل ما منصوب میشود اما جبریه، اونم بگید فعل خداست. اینجا اصلا محل نزاع نیست، تمام نزاع در فعل اختیاری است، یعنی فعلی است که قدرت برش تعلق میگیره، صحت الفعل و ترک. خب دلیل دوم، اشاعره میگن خب در اینجا اگر ما فرض بگیریم، حالا مثالی که اینجا میزنن این که یه فعلی داره صادر میشود از یه عبدی، خب وقتی که این فعل از عبد داره صادر میشه، یعنی اراده میکند و ارادش نافذ میشه. اگر شما بگید در اینجا خداوند اراده کرده است خلاف او را، فرض بر اینه دیگه، مثلا کافر اراده میکند کفر را، کفر میورزه، خداوند اراده کرده بود عدم کفر را، با فرض این بگیریم دیگه، شما یه معتزله چی میگید؟ میگید افعال اختیاریه، خداوند اراده ترکش را دارد اما این فاعل معصیت میاد اون فعل را انجام میده، ام دائر بین دو چیز شد، فعل عبد، اراده عبد که تحقق پیدا میکنه، اراده خدا که تحقق پیدا نمیکنه. نه نه، بحث غلبه رو میگم، دو تا اراده نسبت به این فعل، فعل معصیت اتفاق افتاده، خدا نمیخواد، عاصی میخواد، فعلی که غلبه پیدا، اراده که غلبه پیدا میکنه، قاسی عبد. اگر شما بگید در معصیت در کفر خداوند اراده کفر ندارد، اراده تکوینی ندارد، باید بگید دو اراده نسبت به یک فعل است. اراده عبد است به فعل، اراده خداست به ترک. و عملا در نظام عالم اراده خدا بر اراده عبد، اراده عبد بر اراده خداوند غلبه میکنه و این باطل. خداوند مغلوب اراده خلق میشه و این با همه اصول توحیدی منافات داره. جواب چی میدیم؟ میگیم غلبه نمیکنه. شما بین دو تا اراده در نظر میگیرید که یکی اراده خداوند است نسبت به عدم فعل که فعل نباشد، اراده عبد است که فعل باشد. اگر اینجوری باشد حق با شماست، عبد خواسته خدا نخواسته، اما اینطور نیست. مقایسه بین دو چیز است، اراده عبد است به انجام فعل و اراده خداوند است به ترک از روی اراده عبد. ترک همون عبد، پس غلبه صورت نگرفته.
یعنی اراده خداوند همین اختیار عبد میشه
دیگه. ها احسن. در اینجا اتفاقا اراده خداوند نه تنها مغلوب نشده بلکه با فعل عبد کاملا همراهه. خدا اراده کرده بود که عبد از روی اختیار فعلی را انجام بده، عبد از روی اختیار اون فعل را انجام نداد، به منافاتی نداره. اصلا تزاحمی وجود ندارد تا بگید یکی بر دیگری غلبه میکنه. اصلا بین دو تزاحم نیست، نه تنها تزاحم نیست بلکه تعاضد است. خدا در واقع اراده خداوند دو چیز بود، یکی اراده کرد که عبد از روی اختیار عمل کند، یک اراده کرد که او اختیارش رو به سمت طاعت بیاره. اراده عبد چی بود؟ این بود که از روی اختیارش معصیت کنه. اراده عبد نسبت به معصیت با هیچ کدام از این دو اراده تنافی نداره. خدا اراده کرد که او مختار باشد، اونم اختیار دارد، اتفاقا معصیتش هم از روی اختیار انجام داد. خدا اراده کرد که او اراده کند ترک معصیت را، او اراده کرد فعل معصیت را. این دوتا از تضامن با هم ندارن، این دو تضامن ندارن. اگه خداوند اراده دومش این بود که ترک معصیت بشود، معصیت در عالم واقع نشود، تعارض دارد. تزاهم بود، غلبه فعل عبد بر فعل خداوند بود. خب اینم استدلال بود.
جواب دادم
خدا باز اراده نکرده قبیل رو چون اراده کرده. بله بله. از ثانیه ان الله تعالی لو اراد من الكافر طاعه والكافر اراد المعصیه و کان الواقع مراد الكافر لازم ان یکون الله تعالی مغلوبا. استدلال اینه، خداوند متعال اگه اراده کنه از کافر طاعت و کافر اراده کند معصیت رو، چی واقع میشه؟ واقع اراده کافره، لازم این است که خدا مغلوب باشه. از یقع من یقع مراده من المرادین من المریدین هو القالب. چون آن چیزی که از این دو اراده واقع شده او قالبه. و اینجا کافر در واقع ارادهش و مرادش تحقق پیدا کرده. والجواب ان هذا غیر لازم لان الله تعالی انما یرید طاعته من العبد على سبیل الاختیار. این قید شما فراموش کردید. اگه على سبیل الاختیار نبود این فرمایش شما درست بود. و هو انما یتحقق به ارادت المکلف. چه زمان طاعت از کافر اتفاق میفته؟ که عبد اراده طاعت هم بکنند. انما یتحقق به ارادت الله. ولو اراد الله تعالی ایقاء الطاعت من الكافر مطلقا، صحبت داره، اگر مطلق خواسته بود سواء کانت ان اختیار او اجبار لبقا. بله ما یه عدلی هم اینو قائلیم، هر جا خداوند صدور فعل از عبد را مطلق خواست اراده خدا غالب، ولو عبد بخواهد نمیشه. فراوانه مایه عدلیه که نمیگیم هر جا که به ظاهر فرد اختیار دارد فعل از عبد صادر میشه. ترس کردیم یه جایی هست شما میگه من اصلا توجه نداشتم، یادم رفت، ها میخواستم این کار کنم نشد، میخواد دستش حرکت بده نمیتونه حرکت بده. این کجاست؟ جایی که خداوند اراده کرده است این فعل را از این بنده مطلقا، لا علی سبیل الاختیار. اما اگر اراده کرد که من این فعل را علی سبیل الاختیار انجام بدهم، منافاتی با اراده عبد نداره، بلکه معاضد اراده خداونده. خدا اراده کرد اختیار داشتن رو، عبد هم با اختیارش عمل کرد. خب اینم در واقع استدلال دوم. استدلال سوم، استدلال به علم خداوند. سوالمون اینه آیا خداوند علم پیشینی به افعال عبد دارد یا ندارد؟ کافری کفر می‌ورزه، معصیت می‌کند، خداوند می‌داند که او معصیت می‌کند یا نه؟ نمی‌تونید بگی که نمی‌دانم، می‌دانم. یک. دو، هر آنچه را که خداوند علم دارد صدور و وقوعش واجبه. اینم ظاهرا شمای عدلیه ممکن نیست، نمی‌شود خداوند به چیزی علم داشته باشه بگید احتمال داره واقع نشه. بلو احتمال فرضی ها
مخالف
کار نمیشه که بگیم احتمال دارد، ولو به فرض، ولو به امکان عقلی که این واقع نشه. چیزی را که خدا علم دارد ضرورتا تحقق پیدا میکنه. اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم، اگه شما بفرمایید که خداوند متعال طاعت عبد را اراده نکرده است، شما عدلیه میگید دیگه، میگید خداوند متعال علم دارد به اینکه این کافر معصیت میکنه اما اراده معصیت نکرده، یعنی لازمش این است که یک ممتنع رو خدا اراده کنه. خداوند از کافر چه خواست؟ شما عدلیه چه میگید؟ طاعت. علم خداوند به کافر چیه؟
معصیت.
که کافر نیست که معصیت میکنه، یعنی صدور طاعت از کافر چیه؟ ممتنه. یعنی گفتیم مقدمه دوم چی شد؟ که اگر خداوند علم به چیزی داشت صدور اون فعل چیه؟ ممتنه. خدا علم داشت به معصیت کافر، پس صدور طاعت چیه؟ ممتنه. بعد شما میگید خداوند اراده کرده است طاعت کافر رو، یعنی اراده کرده است امر ممتنه رو. بازا ما جواب چیه؟
جوابش اینه که خداوند وجودن مقدم بر فعل عبد هست، ولی از اعتباری مؤخر از فعل عبد.
حالا وجودن مقدم رو نگیم، همون دومی بگیم، بگیم علم خداوند موجب و علت ضرورت فعل نیست. شما خلط میکنید. یه بیانی قبلا داشتن ارجاع موندن به اونجا، یه تعبیرشون این بود که امکان اصلی امتناع لاحق. گفتن امتناع دو جوره، یکی امتناع سابقه، یکی امتناع لاحق. اینکه صدور معصیت یا صدور طاعت از کافر ممکنه، ممکنه ذاتی است، این کسی که اختلاف نداره که. شما اشاره که نمیخواد بگید معصیت یا طاعت عبد واجب الوجوده، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجود، هم میتواند صادر شود هم میتونه، هم میتونه معصیت کنه هم میتونه نکنه. پس فعل کافر ممکنه، علم سوال اینه، آیا علم خداوند سبب امتناع طاعت از کافر میشه؟ سبب ضرورت صدور معصیت از کافر میشه؟ میگیم امتناع سابق. امتناع سابق چی شد؟ اونی که علت میشود تا ممکن الوجود ممتنع شود، علت بشود. اگه علت بشود علم خداوند، علم خدا سبب معصیت کافر باشد، فرمان شما درست. خداوند علم دارد، علم پیشینی دارد. یک، علم هم سبب صدور فعله، علم سبب می شود که فعل ممکن واجب بشه، فرمان شما درست. خب در این صورت نمیشه گفت که خداوند علم دارد، علمش هم علته، اما اراده خلافشو میکنه، یعنی اراده میکنه ممتنع رو. علمش سبب وجوب فعل معصیته، ارادهش چیه؟ طاعت میخواد، یعنی اراده میکنه امر ممتنع رو. در این صورت درست. اما اگر علم امتناع سابق نیاره، امتناع لاحقه، بودیم امتناع لاحق یعنی اون که سبب امتناع نیست. الان صدور معصیت از کافر ممکن بود یا نه؟ فرمودید ممکن بود ذاتا. خداوند علم پیدا کرد، علم خدا سبب شد که کافر معصیت کنه؟ سبب شد؟ نه. خداوند میدانست که کافر معصیت میکنه. این علم خداوند به صورت لاحق موجب می شود که صدور این فعل ممتنع باشد. چون علم خداوند به ضرور مطابق با واقع است، خلاف واقع در نمیاد. اینجور شما میگید، میگید چون علم خدا مطابق با واقع است به ضروره، احتمال خلاف واقع نمیدهیم، میگیم پس بنابراین کافر حتما معصیت میکنه. این حتما بودنش مال لاحقه. یعنی چی؟ یعنی معصیت. احسن. بعد از بودن اسباب که یه سبب چیه؟ اراده خود کافره، اراده کافره، داییه خود کافر. صدور فعل معصیت از اون ممکن، خود او اراده کرد معصیت را، پس سبب صدور معصیت از کافر اراده او بود. خداوند متعال می دانست اراده او را نسبت معصیت. آقا پس چرا میگید ممتنع از خلافش؟ چون میگیم علم خدا مطابق با واقع. چون خدا واقع را می دانست، وقتی چیزی واقع شد می تواند خلافش باشه؟ ما یه بحثی قبلا داشتیم بین وجوب سابق وجوب لاحق، امتلاء سابق امتناع لاحق. گفتیم هر چیزی که تحقق پیدا کرد، هر چیزی هر جا، وجوب لاحق داره. یعنی موقع تحقق پیدا کرد میتونه نباشه، هر موجودی ممتنع است نباشه. هر چیزی معدوم شد، شیئی که الان معدومه، مثلا نوه شما الان معدومه، میتواند باشه؟ ممتنع است که باشه. این امتناعش امتناع لاحقه، یعنی اسباب و شرایطش نبود، به دلیل نبودن اسباب و شرایط تحقق معلول محال است. حالا که این محال واقع شد، حالا که عدم واقع شد، میگیم دیگه وجودش، چون اگه بخواد در این حال که نباشد موجود باشد، اشتباه نقیزه اینه، ممتنه. پس حواس اون باشه. اشاعره اینجا دارن مغالطه میکنن، امتناع لاحق رو میان امتناع سابق، به تعبیر دیگری میخوان علم خدا را سبب وقوع معصیت از کافر بدونن. میگیم سبب نیست.
علم به علت، علم
به
معلول میاره،
علم به علت،
یعنی علمی که ما رو داریم برای خدا قائل میشیم، میگیم خدا علم به اراده عبد داشت که کفر میمرزد و اسلام میکنند، لذا براش معلوم بود که این عبد.
نه ایشون نگفتیم، گفتیم علم دارد که این معصیت ان ارادتن صادر می شود. نه، نمیخوام از طریق اسباب علم مسببات پیدا کنیم. خداوند که عاجز نیست، خدایی که علم به سبب پیدا میکنه، علم مسبب هم پیدا میکنه. حالا ابن سینا یه جوری حرفایی میزنه اینجا، یه حرفایی زده تو اشارات، دوستان نگاه کنه مرحوم خواجه نقد کردن، میگه علم با آینده از طریق صور ارتسامی است، چون میداند اسباب را نتایج را هم میداند. کلام که با هم شرفی نداریم، خداوند متعال عالم است، عالم است به آینده همطور که عالم است به گذشته و حال. خدا میداند، میداند که کافر معصیت میکنه. میگیم آقا ممکن است که کافر معصیت نکنه، این ممتنع است که معصیت نکنه. این ممتنع بودن به دلیل است که علم خدا مطابق با واقعه، یعنی خدا میداند وقوع معصیت را. و گفتیم هر چیزی که واقع شد دیگه عدمش محال است. از باب اجتماع نقیزه این بین وجود و عدم معصیت است که حکم امتناع میکنیم. این بهش میگیم امتناع لاحق، یا میگیم ضرورت لاحق. یا واسون باشه اشاعره بین وجوب سابق و وجوب لاحق خلق کرده.
داداشید اون میشه مثلا این همین جوابی که مثلا علم خداوند که سبب نمیشه که مثلا شبه اونا وارد بشه در مورد ائمه مثلا پیاده کنه؟
بله بله میتونه مثلا همینطور
امیرالمومنین امام حسین میگن علم به شهادت خودش وارد
دارن، ولی سبب که نیست. علم از آینده است. حالا یا علمش به اصطلاح علم تعلیمیه چون اخبار بهشون میدن، یا چون خودشون میدانن آینده رو میبینن. علما بحث کردن دیگه، یا اخبار از آینده از طریق یک پیشگوییه که خبر از پیامبر اکرم، از خداوند، خداوند اخبار کرده است. یعنی در ما استناد به علم خداست، نه علم معصوم. معصوم عالم است به آینده از طریق اخبار خداوند، یه مبناست. یه مبنای دیگه میگن نه، ائمه علیهم السلام میتوانن آینده را ببینن،
یعنی شهادت خودشون.
بله بله ببینند، علم داشته باشن مستقیما به آینده. اینجوری گفتن اگر این طور هم باشه مثل علم خداوند دیگه. باز علم سبب حدوث فعل نیست، علم به ما بقیه. به تعبیر دیگری هر اتفاقی در عالم میفته از جمله فعل ارادی کافر معلول علتهای خودشه، معلول علم خدا که نیست. هر چیزی در عالم اسبابی دارد، با اون اسباب تحقق پیدا میکنه. خداوندم به سبب و مسبب علم داره. علم خداوند جزی از سبب نیست، ویر علم سبب شد که بداند تحقق پیدا کنند، نه اینطور نیست. خداوند علم به اسباب دارد، علم به خداوند به آن چیزی که رخ میدهد علم دارد، به آن چه رخ میدهد، نه علم او سبب رخ دادن میشود. اختلاف داریم.
حالا فلاسفه که علم با اراده یکی
میبینن، حالا بس فلاسفه رو عرض میکنیم، حالا یه کم بریم جلوتر، بخوام گرم بشیم، بیان بحث متکلمی دعوای اشاعره رو حلش کنیم تا بعد برسیم خدمت فلاسفه و عرفای اشاعره. اونجا از ثالثه قالو کل ما علم الله تعالی وقوعه وجبه، زارن درست هم هست، و ما علم عدمه امتنه. این وجبه یعنی چی؟ معنای وجبه یعنی خلافش محال است. هر آنچه را که خداوند علم دارد تحقق خلاف معلوم محاله.
علم سبب میده
چی؟ ظاهرش سبب میخواد بگیره، ظاهرن حداقل ما سبب میگیره، ما میخوام بگیم نباید سبب گیره. یعنی وجوب یا وجوب سابقه، یعنی علم سبب میشود، یا باید بگیم وجوب چیه؟ لاحقه. یعنی چون خداوند علم دارد که چنین چیزی هست، موقعی هست دیگه عدمش محاله. این امتناع لاحقه. فاذا علم عدم وقوع طاعت، مثال میزنه، و اذا علم عدم وقوع طاعت من الکافره، حالی که میداند که کافر طاعت نمی کند، استحال ارادت ها من، محال است که اراده کنه اون رو. چرا؟ چون اراده محال میشه، یعنی خداوند یه امر ممتنعی را اراده کرده. من میدانم که یه طاعت نمی کند، از چه طاعت میخوام؟ میداند من با میداند خدا فرق میکنه. میداند من ممکن را از امکان خارج نمی کنه، اما میداند خدا ممکن از امکان خارج میکنه. و الا لکان مریدن لما یمتن وجوده. این هم محاله، خدا ممتنع الوجود را اراده کنند. و الجواب ان العلم تابع، این اصطلاح یاد داشتید تو کلام زیاده، این در مقابل فلاسفه است که فلاسفه علم را تابع نمی دانند، علم را متبوع می دانند. یعنی علم سببه هم در انسان هم در خداوند. از دیدگاه فلاسفه هم در خداوند هم در انسان علم سبب وقوع فعله. خدا به آنچرا که علم دارد تحقق پیدا میکنه، اما در دیدگاه متکلمان اینجور نیست. این عبارت عبارت کلامیه. و الجواب ان العلم تابع لا یؤثر فی امکانه. تابع یعنی چی؟ یعنی به تبع معلومه. علم تابع یعنی چی؟ یعنی باید معلوم باشد تو من نسبت به او علم پیدا کنم. الان علوم ما چیه؟ همه علوم ما علم تابع، معلوم هست علم پیدا میکنیم. یه جایی هم علم ما علم تابع نیست، علم مؤثره. یادتونه کجاست؟ همینجا هم گفتیم یه جایی هست که علم سببه. بودیم مثل چی؟ نه 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 نه، اون که موضوع یه حکم دیگه است. نه، خودش علم سبب وقوع فعله. بله، در خود انسان. مثال میزنن علم به رضا، اون کسی که او بالای استادی علم عنایی، یک کسی که بالای علم عنایی، کسی که بالای یک بلندی استاده، گفتیم خداوند روزی نکنه. شما بالای برج مثلا فرض کنید آزادی وایسید، از بالا نگاه کنید، همین نگاه کردن به سقوط، تصور سقوط سبب چی میشه؟ سقوط میشه. نیازمند به چیز دیگه نیست. علم به سقوط سبب سقوط. مثال دیگه، الان من میگم شما یه گل تصور کنید، قبلش یه گلی وجود داره، شما به گل نگاه میکنید تا صورت گل پیدا بشه، پای صورت گل هست که دیگه نیازمند به ایجادش نیست. الان من میگم شما یه چیزی رو تو ذهنتون خلق میکنید، قبل از خلق شما علم دیگه، قبل از خلق شما که چیزی نیست، با خود این علمه او هیولای شکل میگیره. آیا هیولا اینجور تصور کنید؟
خیالی نمیشه.
چی؟ خیالیه. تو عالم خیال داریم میگی. در عالم خیال اینجا علم تابع نیست. علمهای عادی ما علم تابع. اما کسی که از بلندی تصور بلندی میکنه، اصلا خود تصور سبب سقوط میشه. بله سبب میشه بیفته. بله
برای ثابت شده.
حالا صدام میخوام مثال میزنیم دیگه، اینجوری که گفته شده، حالا حداقل در بعضی از کسانی که حالا مثلا میگید مثلا مهارت ندارن یا مثلا ترس از فوبیا دارن نسبت بلندی، اونا که حداقل یه فوبیا دارن میترسن، همینطور واقعا تصور بعضی از مثل کسانی که با تصور بعضی از چیزها چی میمیرن. بله، یا حالت اثر نفسانیست دیگه، یعنی خود علمه به سقوط هم الان مثال داریم میزنیم. میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم علم تابع با علم مطبوع فرق میکنه. اینجا ایشون پاسخ اشاره با این میگن، میگن علم خداوند علم تابع، نه علم خدا سبب حدوث عالم میشه. چرا کافر داره معصیت میکنه؟ چون خداوند علم دارد به معصیت او، پس او معصیت میکنه. چون نمیشه کافر معصیت میکنه، چرا؟ چون اراده معصیت داره، اسبابی داره. علم خداوند نسبت به معصیت او تابع وقوع معصیته، نه مطبوع سبب باشه.
جبر رو تون خانه جوابه من از آقای نسبه چند بار دیدم که جبر رو خواهد جوابه علم تابع معلومه.
بله همینه،
دعوی
فلسفه. فعلا ایشون اینجا جواب میدن، ما در این بزرگداشت عرض کردیم، بزرگداشت ایشون، من مقام کلامی ایشون رو گفتم، دو جلسه صحبت کردم و دوستان نوارش از گوش اونجا من گفتم، گفتم ایشون به همین دلیل ما آیه و ساجدان مصباح رو میگیم متکلم. این جواب جواب کلامیه، هیچ فیلسوفی نمیگه علم تابو، هیچ کس. علم خدا سبب صدور عالمه. حالا یه اشاره، اصلا علت خلقت علم خداوند به نظام احسنه، چون خدا علم دارد به کمالات ذاتیش و علم دارد به صدور این کمالات از خودش، عالم صادر میشه. ای العلم تابع اون، ای حرف متکلمه. و الجواب ان العلم تابع اون لا یؤثر فی امکان الفعل. خب امکان ذاتی معصیت رو که پذیرفتیم، علمی هم که تابعه نمیتونه بیاد مقدم بشه بر معصیت. فقط مرلا تقریر و زارج، تقریر و زارج میخور به همون دو صفحه قبل که فرمودن امکان اصلی، اصطلاحشون این بود، امکان اصلی به امتناع لاحق. حالا وارد میشیم یک، خب حالا بیدید همینجا رو جمع بندی کنیم بره. اونجا هم توضیح، آها تو اونجا هم هست، تو صفات تو مسئله علمم همین رو توضیح دادن، تقریر بیانی امتناع و امکانش هم که اینجا گذشت توی بحث امور عامه هم داره. خب حال ببینید، پس دو تا نظریه، نظریه اشاعره میگن خداوند اراده کرده است همه چیز را، حتی اراده کرده است افعال اختیاری عبد رو، اراده کرده طاعت و معصیت رو. معتزله چی میگن؟ میگن خداوند اراده کرده همه چیز غیر از فعل اختیاری رو. اهل بیت چی فرمودن؟ دوستان دیگه مراجعه کنن توضیحات اونجا آمده در اصول کافی کتاب توحید، فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه، هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست، آسمان و زمین یعنی خلقت، حال میگه هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست الا به هفت چیز. روایت این عنوان باب، چند تا روایت داره در زیدش فرمودن او سبعه چیه؟ به مشیته، یعنی مشیت خدا، و ارادته و قدره و قضائه و اذنه و کتاب معجب، و من زعم انهو یقدر و علا نقض واحدتن فقط کفر. ای کسی فکر کنه یه کاری میتونه تو عالم بکنه که یکی از این هفتا نباشه، او یه کار چیه؟ فعل منه دیگه. آه من این معصیتی کردم اراده خدا نبود، یک شا نقض واحدت من از سبعه، آه من دارم معصیت میکنم دیگه، این معصیت شیء فی السماء والارض هست یا نیست؟ بله. اگر کسی ادعا کند که فعلی انجام میدهد که تحت مشیت خدا نیست، خدا ارادش نکرده، خدا مشیتش نکرده، خدا براش تقدیر نکرده، خدا قضا نکرده، فقط کرده. باب بعد توضیحات شد دادیم تو اون بحثا، فقط ارجاع چون نوستان
اینا را معنا کردیم اونجا تو این
بحث. بله بله معنا کرد. بله در حد باب المشیت و الاراده، باب بعدی که بخوام اینجا بگیم ما ظاهری عبارت دارن به نفع اشاعره است. روایت اول همجوری تعبیر فرمودن لا یکون شیئون، دوباره همون معنا، الا ما شاء الله اراده و قدر و قضا. قلت ما معنا شاء معنا کردن، معنای مشیت چیه؟ روایت دوم قلت لعبی عبدالله علیه السلام شاء و اراده و قدر و قضا، قال نعم. قلت و احب، آیا هرچه را که اراده و مشیت کرد دوستم داشت، راضیم بود؟ حضرت فرمودن لا. و کیف شاء، پرسیدم، راوی میگه قلت و کیف شاء و اراده و قدر و قضا ولم یحب، چطور میشه خدا اراده کرده چیزی رو؟ این اراده تکوینی نیست، اراده تشریعی نیست. چجور میشود خداوند چیزی را که دوست نمیدارد او را اراده میکنه؟ حضرت زارن توش استعداد، حالا ابو بصیر یا جاش کسی اونجا نشسته بود، حضرت فهمیدن هاکذا خرج علینا، اینجوری گفته شده. حالا تو روایت سوم فرمودن هاکذا خرج علینا، توضیح دادن تو روایت مختلف. روایت سوم چیه؟ حضرت سریع فرمودن ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشر و شاء ولم یامر. گفتیم معتزله میگن خداوند در فعل ارادی انسان دیگه اراده تکوینی ندارد، فقط اراده تشریعی داره. اهل بیت فرمودن خداوند نسبت به فعل ارادی انسان هر دو رو داره، هم اراده تشریعی دارد هم اراده تکوینی. حضرت فرمودن امر الله، ای چیه؟ اراده تشریعی. ولم یشاء، اراده تکوینی. خدا به یه چیزی امر میکنه نمیخواد، اراده تکوینی نمیکنه. و شاء ولم یامر. مثالش حضرت فرمودن امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد. شاء ان لا یسجد، بله نه نه شاء ان لا یسجد. نه چه؟ نه شاء ان لا یسجد. حالا میگفتن نه، میگن اصلا امازه قبول ندارن اینو، شلاق مبنای معتزله است. امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد، خواست که سجده نکنن. و بله بله خدا خواست، بله. ولو شاء لسجده، ای خدا اراده کرده بود، یعنی اراده تکبیری کرده بود، سجده بیکرد. و نها آدمه ان اکل شجره، خدا به آدم گفت شجر نخور، نزدیک این درخت نشو. لا تقرب هذه الشجره و شاء ان یاکل، خورد. خدا اراده کرد، اراده تکبیری کرد. ولو لم یشاء لم یاکل. روایت چهار، توضیحاتش اونجا دادم. روایت چهارم برای که خیالتون راحت بشه، خود حضرت فرمودن، حالا این نظم این کتاب کافی و کتب سیمان فوق‌العاده است، یعنی نظام دارد. حالا بعضی ها بگنون این محدثین ما رو روایت چیدن دونه، یعنی یه دستگاه، یعنی کاری که یک محدث در تنظیم یک روایات انجام میده از کار یه متکلم فیلسوف سخت‌تره. شما حرف خودتون تنظیم میکنید، مقاله مینویسید، کتاب مینویسید، یک کسی مجموعه معارف موجود رو میخواد چیه؟ تنظیم کنه. تنظیم یعنی یه مغز فوق‌العاده میخواد. میره برون کلینی روایت چهارمی که میارن اینه: ان لله، ان ابی الحسن علیه السلام، ان لله ارادتین و مشیتین، خدا دو تا اراده و مشیت دارد، ارادت و حزم، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خدا یه اراده حتم دارد، یه اراده عزم دارد. ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. معنا کردن که دو تا اراده اومشد، اراده حتم و اراده عزم. حال میرسیم امر بین امرین بینه.
پس این اراده تشریعی
و تکوینی زمان امرو بوده. بله بله، اصلا مبدعش اونا بودن. اون زمانی که اینا این فرمودن در هیچ لسانی به این شکل نبوده. اون حرفایی که ما داریم می‌کنیم ما بعد از اون. بله، باب مشیت و اراده. باب مشیت و اراده. بعد دوباره تو قضا و قدر هم همینطور همین روایاتش ادامه داره. خب این یه باب. پس ببینید یه بحث که اینجا امروز دنبال کردیم این از که خداوند اراده و مشیت نسبت به فعل اختیاری انسان دارد یا نه. این بحثا رو بذاریم کنارا، ما یه حد بس حاشیه میگیم برای که نظم از دست ندیم. اینا بحثای حاش تعلیق است، نظم کتاب رو داشته باشیم. اینجا متکلمان ما همسو با معتزله برای که دوچار جبر نشن، چون مبنای اشعار جبر، برای که دوچار جبر نشیم اندیشه معتزله رو اینجا میپذیریم که اراده انسان نسبت به طاعت و معصیت مورد مراد خداوند نیست. خدا در اراده اختیاری انسان هیچ گونه تصرفی نداره. یک. خب دنبالش باید بحث کنیم. حالا اراده انسان چیست؟ ما انسان‌ها نسبت به فعلی که انجام میدهیم خودمون مرید هستیم یا نه؟ خدا اراده می کند فعلی را که از ما صادر می شود گذشت. خود ما در فعل خودمون که اراده می کنیم چه کاریم؟ آیا ما واقعا فاعلیم؟ فعلی که ببینید گفتم همه دعوا در فعل اختیاریه. فعلای غیر اختیار هستن بذاریم کنار، محل نزاع نیست هستن. همون فعلی که میگید از روی اختیار من انجام میدهم، آیا در فعلی که من انجام میدهم من از روی اختیار و اراده‌ای که به خود من برمیگردد من فعل رو انجام میدم؟ به تعبیر دیگری فاعل حقیقی فعل من هستم یا این فعل مال من نیست، مال خداست؟ خداوند متعال این فعل را انجام میدهد، نهایت به دست من جاری میکنه. خب دو تا مبنای اصلی وجود داره، معتزله اهل حدیث. حالا ایشون به جای اهل حدیث میفهمن جهم ابن صفوان، ارجاع میدن به یک شخصیتی که به هر حال معروف هم به همین قول بوده، ولی نه، مهمتر از اونها اهل حدیث. تمام اهل حدیث همین قائلن. این است که قائلن به خلق اعمال، این اصطلاح یا نظریه خلق اعمال من اهل حدیث دیگه. خلق اعمال یعنی چی؟ یعنی خداوند اعمال تمام انسانها رو خلق میکنه. آقا من دارم نماز میخونم، من دارم دستم رو حرکت میدم، بله، این حرکت دست من فعل من است یا فعل خداست؟ فعل خداست. در مقابل معتزله میگن فعل ماست، خداوند در این فعل هیچ گونه تأثیری ندارد. تأثیر فعل خدا این است که ما قدرت دادیم، خدا قدرت میدهد، علم میدهد، اما صدور فعل از ما، ایجاد فعل توسط ما یه امر حقیقی است. در مقابل اهل حدیث جبریه معتقدند تمام افعال، میگن هم هل من خالق غیر الله، هر چیزی در عالم ایجاد می شود، همین حرکتی که در دست منه این خلق هست یا نه؟ آه نبود بود شد. آه حرکت دست من یه خلقه، این خلق رو من به خودم منصوب کنم یا به خداوند؟ اگر من خالق باشم که شریک خدا میشم، پس تو عالم دوتا خالقه، من به خدا. برای که از شرک، شرک فعلی، شرک فاعلی بیرون بیایم، باید بگیم در عالم فقط یک خالق وجود دارد. همه اعمال ما هم مثل همه اکوان، تکوینیات، خلقش به دست خداست. حالا نه، حالا تکلیف هیچ، اول خودشو تحلیل بکنیم تا برسیم به تکلیف. تو ادله میاد اصلا، اون تو توضیح بده، ولی خودشو تحلیل بکنیم چی میگم. اهل حدیث و جهمیه حرفشون چیه؟ میگن تمامی افعال، فرقی نیست بین فعل انسان‌ها، فعل اختیاری انسان‌ها و افعال تکوینی خدا، اینا فعل تکوینی خداست. خب چرا ای به من منصوب و اونا منصوب نیستن؟ الان باران میاد، کسی میگه من باران فرستادم، اما وقتی من دستم رو حرکت میدم، تو گوش کسی میزنم، نوازشی میکنم، هم میگن فلانی بارک الله، فلانی این کار کرد، میگن نسبت مجاز. مجاز این همه تو عالم داری. آقا میاد میگه ما فلانه ها قد کشیده، قد کشیده، چاق شد، به تعبیرش مثال میزنم، چاق شد. چاق شدن، قد کشیدن، رنگش عوض شدن به شخص نسبت میدیم، اما واقعا اینی که بلند شد این است که چهرش تغییر کرد؟ نه، فاعلش که این طرف چاق شد، چیه؟ علتش خداست، اصلا من نقشی ندارم، من دارم نوازش میکنم، دست میکشم، باز نسبت شما مجازه. مثل است که یک کسی عصا بر میداره، با عصا میزنه به کسی دیگری، کسی میگه عصا زد، عصا زد، صاحب عصا رو فاعل میدونه. همه ما هم ابزار فعل خدا هستی بیه من، حالا ابزار تعبیر درستی نمیگم، دقیقش باید بگیم همه ما مخلوق خدا هستیم، افعالمون هم مخلوق خداست، خداوند افعال رو خلق میکند، به دست ما جاری میکنه. این دوتا نظریه مختلف، قائلین به اختیار، قائلین به جهل. وسط این قضیه اشاره پیدا شدن، میدونیم دیگه اشاعره، خود ابوالحسن اشعری معتزلی بود، برگشت خواست بین اهل حدیث و اعتزال جمع کنه. مثلا کل نظریه اشاعره یه جور حد وسط بین معتزله و اهل حدیث. تو نظریه اختیار غالب کسر شد. چی بگیم؟ گفت ما میگیم تفکیک بود. نظریه غالب کسر بشه. میگیم خداوند خالق است، ما انسان ها کاسبیم. بعد مثالم میزد به آیات شریفه، به ما کسبت عید ناس. خداوند نمیگه ما فاعلیم، میگه انسان ها کسب میکنن، همه افعال کسب، ما کاسبیم. چطور؟ این فعلی که الان از من صادر میشه نبود بود شد، علت بودش کیه؟ فقط خداست، فقط خداست. به من نسبت داده شد، مثل اهل حدیث، مثل جهمیه بگیم نسبت به من مجازه، مثل دقیقاً ویژگیست که من به این چوب میگم، میگم قهوه‌ایست، میگم این که نیست. بل وجدان فعل اختیاری ما نسبتش به ما غیر از نسبت اعراض است نسبت به جواهر. حتی خود ما هم تو که شما مثال میزنید میگید آن طرف قد کشید، رنگش سیاه شد، چاق شد، بله اینا رو هم به ما نسبت بیدیم. این اشعری داره میگه. ولی بلوجدان انسان ها بین قد کشیدن، تغییر چهره و فعلی که انجام میدن فرق میگذاره. میگه نماز خون گناه کرد تا بلوجدان. خب چجوری فرق بگذارید؟ میگه فرقش در کسبه. خدا خلق میکنن، خدا هم این فعل را برای من خلق میکنه، اما منم که اون فعل را به خودم نسبت میدهم. خوب اینا فرمود. این کسب از بحثای خیلی مشکل دیگه، هم زحمت برای اشاعره درست کردم برای دیگران. مرحوم آقای شهرانی گفتم من سه چیز نمیفهمم، یکی حال ابو هاشم، یکی کسب اشاعره. کسب یعنی چی؟ کسب اشعری یعنی چی؟ خب یه معنای کسب اینه خدا ایجاد میکنن ولی من میام این رو کسب میکنم، یعنی اراده میکنم به خودم نسبت میدم. یعنی همونطوری که شما میتوانید اراده کنید این فعل به شما منصوب بشود، شما نماز بخونید، منم میتونم اراده کنم نماز رو به خودم منصوب کنم. منظور اینه؟ خب من که شونم فاعل. اگر کس معتقد است که من اراده می کنم و در ارادم تأثیری وجود دارد و تأثیرش این است که من کاسب میشم، فعل رو به خودم منصوب می کنم، خب بنابر مبنای آقای من خالقم. چه فرقی می کند که من نمازه رو بخونم که شما میگه نه نمیشه چون خالق هستید، این خالق فقط خداست. خب اراده من یه فعل دیگه، حادثه. اراده من اگر مؤثر شود در اینکه کسب کنم نماز رو، خب کسی برگرد میگه شما هم فاعلید، شما هم خالقید، خلق کردید اراده خودتون، اراده مؤثر واقع شد. اشعری میگه نه، اراده مؤثر نیست. نظریه کسب نباید سبب تحقق شی برای من بشه. اگر اراده من مؤثر بشود یعنی من خالقم. این مبنای اشعری چیه؟ اشاعره مبناً با اهل حدیث یکی هن. مبنای مشترکشون چیه؟ اینکه انسان ها فعل مؤثر ندارن، هر گونه تأثیری از عبد، هر گونه تأثیری که سبب بشود که تحقق شی به انسان منصوب بشود، این میشه خالق. پس نظریه کسب احتیاط میکنه، حواسش جمعه، میگه فعل را خدا ایجاد کرده. میگیم خب آقا منم که به خودم نسبت میدم. میگه نه، اون اراده شما در شما هم خدا ایجاد میکنه. نهایت خداوند اراده شما را در انجام نماز مقارن میکند با تحقق نماز. خدا دو تا چیز ایجاد میکنه. اشعاره برای خدا زحمت بیشتر از اهل حدیث درست کردن. اهل حدیث گفتن خدا ما رو ایجاد میکنه، فعل رو هم به دست ما جاری میکنه. تموم شد. اشعری میگه نه، خدا سه تا ایجاد کرده، یکی ما رو ایجاد کرده، درست، نماز هم ایجاد کرده، دو خلق کرده، یک کار دیگه هم کرده، یک اراده من نسبت به نماز هم چیه؟ ایجاد کرده. این کسب. پس اینطوری نیست که شما بگید من از روی اراده آزاد میخواهم که نماز رو کسب کنم. این میشه حرف معتزله. اشعری میخواد فقط شناعت این قول رو که شما بگید آه اراده من نسبت به این فعل مثل رنگ چهرمه، این رو میخواد برداره. به تعبیر دیگر میخواد فعل رو نسبت بده، میگه فعل من کاسبم. کاسبم یعنی چی؟ یعنی من اراده میکنم در اینکه نمازی که خدا خلق کرده از رو به خودم نسبت بدم. یعنی ها خود اراده، میگه ارادم باز فعل خداست. چجوری میشه این اراده با اون نماز یکی میشه؟ میگه خدا به عادت الله ایجاد کرده. بس همه کارهایی که خدا میکنه، نظریه عادت اشعری یادمونه، آتش میسوزاند، آتشی که میسوزاند یعنی آتش خالقه. اشعری میگه معاذالله، ای شما گفتید در عالم طبیعت یه سبب یه مسبب داریم، یعنی سبب مثل خداست. برای که توحید افعالی به اصطلاح توحید افعالی رو درست کنیم، میگیم تو عالم یک فاعل بیشتر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این حرف حرف اشاعره است، حال بعد بعضی عرفا استفاده کردن، اصلی اصطلاح اصطلاح اشاعره است، لا مؤثر فی الوجود الا الله. لا مؤثره، چیزی که مؤثر باشد. پس خدا نماز ایجاد میکنه، اراده رو هم در من ایجاد میکنه، مقارنت بین اراده من و نماز رو هم ایجاد میکنه. همین سبب میشه که ما بگیم ما کسب کرده. این نظریه خود اشعری است. اینجوری دیگه مجازی نمیشه، یعنی ادعای ابوالحسن اشاعره این است که با این بیان برخلاف نظریه جبریه مثل اهل حدیث، ما دیگه اسناد مجازی نیست، حقیقیه. من فاعلم. در باب رطوبت نسبت به تری اینطور نیست، خداوند آب رو خلق میکنه، تری رو هم برش خلق میکنه، آتش رو خلق میکنه، سوزاندن رو هم خودش خلق میکنه، هر دو مقارنت ایجاد میکنه. اگر من گفتم آتش میسوزاند، دارم مجاز میگم، آتش نمیسوزونه، خدا داره میسوزونه. اما در باب ما دیگه مجاز نیست. چرا؟ چون خدا یه کاری هم وسط کرده. او کار چیه؟ تمشی اراده از منه. این تمشی اراده صلات از من درست خدا ایجاد کرده، ولی به هر حال در من ایجاد کرده. همین مقدار که اراده از من متمشی می شود و متعاقب او نماز بر من جاری می شود، همین مقدار در اسناد حقیقی کافیه. یه بیان برای کس. خب بعضی آمدن از تابعین اشعری، گفتم باز نشون، یعنی چی؟ خداوند نماز رو خلق می کنه، اراده رو هم خلق می کنه، بعد میگیم اراده چه تأثیری دارد در نماز؟ میگید هیچی، هیچی. هم اراده رو خلق میکند، هم چیه؟ هم نماز رو خلق میکنه. خب اراده چه نسبتی به اون داره؟ هیچی، فقط مقارنه. نه نگیم اینجوری. چی بگیم؟ ابوبکر باقلانی از تابعین اشعریست، میگه بیاد یه تأثیری برای این اراده درست کنیم. در چی درست کنیم؟ میگه بیاد بین فعل، اشعری چی میگو؟ میگو بین خلق و فعل تفکیک میکنیم، خلق رو به خدا نسبت میدیم، فعل نماز رو به ما نسبت میدیم. میگیم خدا نماز خلق کرد، ما فاعل نمازیم. میگویم یعنی چی؟ اگر همه چیز رو خدا داره خلق میکنه، ارادش هم خدا درست میکنه، تأثیری هم ندارد اراده، پس خدا فاعله. چرا بازی در میاری؟ ابو بکر باقلانی میخواد درست کنه حرف استاده. میگه نه، یه جور درست میکنیم. چی؟ نمیگیم بین خلق و فعل فرق میکنه، میگیم بین فعل، خود فعل. فعل دو سه حیث داره، یکی اصل الفعل، یکی وصف الفعل. این بازی که در میارن، فعل دو تا خصوصیت داره. نماز یکی اصل الفعله. آقا نماز در اصل فعل بودنش با غیر نماز فرق نمی کنه. الان من اینجا وایسم یه سری حرکاتی انجام بدم، حرکات انجام دادم، در اصل حرکات، در اصل اون نیت که بین نماز و بقیه، اگه کسی ورزش کنه اما شبیه نماز، یه فعل انجام داده. صورت نماز بگیم فعل عبده. کسب کجا میخوره؟ کسب میخوره به صورت نماز. خلق به کجا میخوره؟ به اصل نماز. فعل عبد مؤثر کسبش؟ بله آقا مؤثره، در صورت نماز مؤثره، در خود نماز مؤثر نیست. پس خدا خالق است، میخواد از اصل عدول نکنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در وجود فقط خدا مؤثره، چون وجود این فعل نماز رو خدا ایجاد کرد. خب شما میگید اراده منم مؤثره، میگیم بله اراده رو خدا ایجاد میکنه، مؤثره، اما در صورتش. او صورت چیه؟ صورت نمازه. خب جواب بهش دادن که این صورت نماز، این منظور این حرکته، نوع خاصی از حرکته، نیت خاصی است، به این شکل خاص است. این فعل و وصف یعنی چی؟ مگر فعل جز مجموعه این حرکاته؟ این حرکات است و این نیات، همش هم که شما میگید مخلوق خداست، این صورتش کجاست؟ اینم جواب نداد. نسل بعد از ابوبکر، این میخوام بگم مشکل کسب دیگه، اینا گفتن نه اینم نشد. با صورت و در واقع اصل فعل که مشکل حل نکرد، صورت شد همون اصل فعل. امام الحرمین جوینی، حالا بقیه ابو اسحاق اصفهانی، حالا دوستان مراجعه کنید اقوالشون هست در کتب مفصل اشعار آمده، گفتن نه ما بیایم برای قدرت انسان اثر قائل باشیم، اما بگیم هم خدا کسب کجاست، انسان قدرتش مؤثره اما با قدرت خدا، همراه با قدرت خدا. انسان مؤثره، یعنی داره چیکار میکنه؟ داره نماز میخونه. انسانی که در دستش حرکت میده، کسی میتونه بگه من میگم آدم دستم حرکت، چرا؟ چون دعایی دارم، چون فعل دارم، چون میل دارم، منم دارم انجام میدم. اما سوال این است که چطور شد که من این کار کردم کار دیگه نکردم؟ او سبب شد نسبت دیم به خدا. من دارم نماز میخونم، هم خدا قدرتش داره اعمال میشه هم من. خدا چیکار میکنه؟ به قدرت تامه خودش نماز ایجاد میکنه، بر منم جاری میکنه. من چه کارم؟ منم به عنوان سبب مباشرم. که حرف دیگه از بعد از این که فخر رازی هم همین رو گرفت و با نظریات ابن سینا مخلوط کرد، شد هر فلاسفان خواهم بود. نظر اخیر اشاعره در نظریه کسب آمد بر نظریه فلاسفه تطبیق کرد، یعنی فخر رازی، امام الحرمین جوینی، حرفی که ابن سینا در شفا و اشارات نسبت به رابطه خدا و فعل عبد میزدن، به یه بیان اشعری گونه‌ای به عنوان کسب مطرح کردن. اینجا خیلی نزدیک شد بین نظریه کسب و نظریه فلاسفه، حالا اشاره خواهیم کرد. حالا تکیه اخیرش داشته باشیم، چون ایشون نظرشو گفتن، این فرد داشته باشیم تا حالا بعد برسیم به جزئیاتش. خب میفهمان فی انا فاعلون و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الیها، بداهت حکم میکند که افعال ما به ما منصوب است. همین مقدار در استناد فعل کافی است که بگیم ما فاعل فعلیم، ما ایجاد کننده ایم. اختلف العقلا هاونا، عقلا یعنی متفکران عالم یا اسلامی. فالذی ذهب الیه المعتزله ان العبد فاعل لافعال نفسه، هیچ ابایی هم نداره که انسان ها مکلفین افعال خودشون رو خودشون انجام میدن. فعلا حقیقتا به خود اونا منصوب.
یعنی بل استقلال منصوب؟
چی؟
بل استقلال؟
نه استقلال، بحث استقلال نیست، بحث بعدی مونه. حال برسیم استقلال عدم استقلالش بحث بعد. الان در خود فعله، اصلا این فعلی که عمل صادر میشه مال منه، من موجدشم یا نه؟ میگیم بعد میگیم مستقل نیست. همین معتزله میگن من ایجاد میکنم، بل استقلال نیست. اما صحبت در این است که من میتونم، حق دارم بگم من فاعل فعله، من مخترع فعلم. معتزله میگن بله ما میتونیم بگیم. اختلاف شده. خب بر این مدعای خودتون، اختلاف در مدعا نیست، در بین ما در استدلاله. ابوالحسین بصری یعنی معتزله متأخر، اخیریا، گفتن آقا بدیه. دلیلش هم این بود، معتزله متقدم یه شروع کردن به استدلال کردن، این که ما برای که بگیم ما فاعل هستیم یه دلیل عقلی آوردن. ابوالحسین از معتزله متأخر دیگه، اصلا پایه گذار معتزله متأخر، گویا هم دعوا نکنید، این یه مسئله وجدانی ضروری است، امر ضروری که استدلال بردار نیست. ابوالحسین قائل است که ان العلم بذلک ضروری، هر کسی به خودش توجه کند ضروری از وجدانیاته، بل وجدان میآورد و هو الحق الذي ذهب الیه المصنف، مرحوم خواجه هم همین رو پذیرفتن. و قال آخرون انه استدلالی، بقیه معتزله گفتن نه دلیل میخوان. خب تمام شد نقطه مقابل، این نظریه اهل اختیار، نظریه اهل جهم. و اما جهم ابن صفوان، گفتم این انتصابش به جهم کافی نیست، غیر از جهم کل اشاعره، کل اهل حدیث، همه اهل حدیث نخستین همین رو میگن، هیچ ابایی هم ندارن، تصریح هم کردن در رساله هاشون که خداوند خالق اعمال ماست. اما چون جهم یه خورده شاید بیپروایی کرده، جسارت کرده، صریحا فعل مجازیه، به لوازمش هم تن داده خداسه، از این جهت به اون نسبت میدن. فانه قال ان الله تعالی هو الموجد لافعال العباد و اضافتها الیهم علی سبیل المجاز، اگر به انسان ها نسبت میشه باید مجازیست. فاذا قیل، مثل چی؟ وقتی میگیم فلان صلا و صام کان به منزلت قولنا تالا و سمنم چاق شد، بلند شد. و قال زرار ابن عمرو، اما نظریه میانی که نظریه اشاعره است، ایشون خوب اشاره میکنن، میان بابا قبل از اشاعره بعضی دیگر از خود اهل حدیث یه حرفو زده بودن. این توجه داشته باشید، حرفای اشاعره غالبا، یعنی ابوالحسن اشعری، غالبا قبل از ابوالحسن توسط خود اهل حدیث، بعضی از اهل حدیث یا حتی در یه جایی بعضی از معتزله گفته شده. مثلا نظریه کسبش هم تو که ایشون می‌فرمان، قبل از ابوالحسن اشعری زرار ابن عمرو و نجار که هر دو هم معتزلی بودن، اول معتزلی بودن بعد عین اشعره ابوالحسن اشعری متمایل شدن به اهل حدیث، یعنی سرنوشت این دوتا مثل سرنوشت خود ابوالحسن اشعری قبل از اشعری هم بود.
زرار و نجار
بله، که زرار و نجار و حفظ الفرد توی کلام معتزلی موند، اما نظریش اینه. و ابوالحسن اشعری اینا گفتن ان الله تعالی هو المخدس لها، موجد خداست ولی عبد مکتسب، ولم یجعل لقدرت العبد اثرا فی الفعل بل القدرت والمقدور واقعان به قدرت الله. از نظر تاریخی ادعایشون درست است، غیر از انتصاب به حفظ الفرد. معتزله است بله، یعنی قدری است به اصطلاح، ولی یه تحلیل داره، کسب و میگه حفظ الفرد، اما نه این معنایی که ایشون میفرما. در این که میگه انسان مکتسب است با بقیه شریکه، اما اکتساب یه جور درست میگه که با اختیار سازگار در میاد.
خود نظریش کجا میاد؟
چی؟ تو کتب مقالات هست، کلامی هست و منم یه موقع این بحث کردم، شواهد آوردم. حالا برای که دوستان بدانن، تو با مبنای اهل بیت عرض میکنم، ابوالحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین نظیری این رو به هشام بن الحکم نسبت میده. بخونیم تو بخش شیعه در همین جا همین مشابه با این نسبت میده که میگه در اینجا دو تا اختیاره، اختیار خدا و اختیار ما. خدا ایجاد میکنه، ما ای رو در واقع به خودمون نسبت میدیم، اما بین هما با اونان بعید، واسه یه چیز دیگه است. نظریه حفظ الفت تقریبا چیزیست مثل اون چیزی که منصوب به اشاب کرده. این حالا من از تاریخی میخوام عرض کنم، اونا درسته، زرار نجار قبل از ابوالحسن اشعری رو گفتن، اشعری هم در واقع از اونا گرفته. حفظ الفردم ظاهرش نظریه کسبه، اما واقعیتش کسب نیست. به این مهمه که نظریه کسب لزوماً به نظریه اشعری و جبر نمی انجامه. بعضیا فکر میکنن هر کس خالق کسب شد مستلزم جبره. یکی از مصادرش حفظ الفرده، قالب کسب هست اما قابل جبر نیست. پس این که میفهمد ولم یجعل القدره لقدرت العبد اصلا فلفل بل القدرت و المقدور واقعان به قدرت الله، این قول ابوالحسن اشعری و دیگرانه. و هذا الاقتران هو الكسب. بله نه باشه چند نمیده هذا الاقتران هو الكسب. کسب چیه؟ حواستون باشه، کسب معنای لغویش این من کسبش میکنم، های من کسبش کنم، اراده دارم و میتونم به سمت خودم جلبش بکنم، که این اراده است دیگه، این دیگه هم بازی نمیخواد. نه، هم قدرت هم مقدور خدا ایجاد میکنه. مقدور نماز، قدرت اراده در من، اقترانش که کسب است، باز اینم فعل خداست. و هذا الاقتران هو الكسب. پس این بازی شد، حل نشد. فسر القاضی، قاضی ابوبکر باقلانی از اشاعره بعد از خود ابوالحسن اشعری است. و فسر القاضی الکسبه، کسب رو تفسیر کرده به ان ذات الفعل واقعت بقدرت الله و کونه طاعتا و معصیتا صفتان واقعتان بقدرت العبد. پس تفکیک کرد بین اصل الفعل و صفت الفعل. صفت فعل است که طاعت و معصیته، ولی اصل الفعل که طاعت و معصیت نیست. خب میگیم یعنی چی؟ اینکه طاعت و معصیت به چیه؟ من نماز دارم میخونم، نماز میخونم یعنی نیت میخونم، یعنی اعمالی انجام میدم. این نیت و اعمال من اصل الفعل یا طاعت و عصیانه؟ میگه اصل الفعل. طاعت یعنی همین، طاعت یعنی انجام اینا، طاعت یه چیز بیرونی که نیست که. پس قاضی کسب رو خواست بودیم، ابوالحسن اشعری میگه بین خلق و فعل ما خواست تفکیک کنه، گفتیم نشد، خلق همون فعل شد، شوانتون این خواست تفکیک کنه، یه صفت درست کرد یه اصل الفعل درست کرد، میگیم بازم نشد. قال ابو اسحاق اسفراینی، نسل بعد از ابوبکر باقلانی است، من الاشاعره ان الفعل واقع به مجموع القدرتین. ادعا کرد که با دو تا قدرت، قدرت عبد و قدرت خدا. این که حالا این به قدرت این چیه، دوستان مراجعه کنن در کتب اشاعره، خودشون مختلف معنا کرده. بعد از در واقع ابو اسحاق اسفراینی، امام الحرمین جوینی، سال بعد میگم تقریبا مقارنن، امام الحرمین جوینی هم گفت به قدرتین، اما قدرت خدا رو در طول قدرت عبد گذاشت، گفت قدرت خدا سبب اصلی است، قدرت عبد به تبعه. من اراده میکنم، اراده در من متوجه میشود، فعلم به من منصوب میشود، نتیجه اراده منه. اما چرا من اراده میکنم؟ چون خدا اراده کرده است. بعضی ها گفتن اسفراینی همینو میخواد بگه، به قدرتن یعنی، در بعضی از عبارات نه، به قدرتن یعنی قدرت هر دو میاد، در واقع میخواد بگه قدرت عبد هست اما خدا کارشو میکنه، یعنی بین شریک اقوا و شریک اسعفه ایشون به اجمال
نظر جوینی میگه
چی؟
نظر
جوینی میگه در نهایت نظریه فقط تو آثارش مختلف انتخاب کرده، ولی نظریه اصلیش نظریه جوینی است که حالا اشاره خواهم کرد نظریه ابن سینا است، از ابن سینا گرفته در واقع. فرق
اساسیش با اقوال دیگه معلوم نشد، این که خدا قدرت ایجاد میکنه در انسان
و
خود انسان با ارادش انجام
میشه. نه نه، به قدرت اصلا قدرت در نظر اینا همین مصدریت تمشی فعله. الان منی که الان دستمو حرکت میدم، من دارم حرکت میدم دیگه، به چی حرکت میدم؟ میگه قدرت. قدرت چیه؟ همین تمشی اراده است، همون که سبب حرکت دست شد. آقا کی دستو حرکت داد؟ من. خدا خلق کرد؟ نه، من با قدرت خودم، من با قدرت خودم خلق کردم. و سوال این قدرتی که در شما میگید هست، یه تمشی اراده بود، یه امر حادث بود ایجاد شد.
ها
احسن، این حادثی که ایجاد شد کار یه کار خدا من میکنه. پس قدرت من هست اما قدرت من معلول قدرت خداست. این یک بیانه که با قیان جوینی فخرازی هم همین رو تقویت میکنه، ولی ظاهر عبارت اسفراینی اینه که قدرت خدا و قدرت عبد همزمانه در عرض همه، اما قدرت خدا غالبه دیگه، یعنی اون چرا که خدا بخواهد ایجاد میشه. فعل در واقع باز ایجاد خداونده، این قدرت ظاهریه دیگه. بعد ایشون عبارت آخرم بخونیم، ول مصنف تمام شد، ول مصنفو التجع الى ضرورت هاهنا. التجع یعنی استدلال کرد، مصنف برای مدعای خودش که مدعای عدلیه است به بداهت استدلال کرد. فانا نعلم، چطور این ضرورت هم میفهمون معناش وجدانه، ضرورت نه اولیاته که تصور موضوع محمول مستلزم حکمه، ضروری در اینجا یعنی بدیهی وجدانی. فانا نعلم بالضروره الفرق بین حرکت الحیوان اختیارن و بین حرکت الحجر الهابط. سنگو میندازیم از بالا میاد پایین، یه حرکت نه، حالا حرکت طبیعی باشه، طبیعی از بالا به پایین، سنگ حجر هابط از بالا داره میاد پایین، طبیعیش هم داره میاد، اما نسبت این حرکت به سنگ با نسبت فعل حیوان فرق میکنه. حالا فهمدن حیوان به طبع فلاسفه دیگه، چون اونا هم اراده میدونن دیگه، از در فلاسفه حیوان مریده دیگه. حیوان چی معنا میکردیم در منطق؟ جسم و نام متحرکن بل اراده. اراده فلاسفه شامل حال حیوانات هم میشه. اگه خواستی بگیم قانون حمایت از حیوانات یکیش همینه، ما حیوانات هم داره اراده بدونم، یعنی ارادهی که خودشون میگن که حالا میرسیم. اراده فعلا صرفا شعبه، نه ارادهی که ما میگیم که تسلط بر فعل و ترکه. چون اراده از دیدگاه فلاسفه در متکلمان قبول ندارن، متکلمان اصلا فارغ انسان و حیوان در چی میدونن؟ در اختیار اراده میدونن. اما اینجا مرحوم علامه به تبع اصطلاح فلسفی اینجا فرمودن، فهمدن فرق است بین حیوان و سنگ. ما بلوجدان میدانیم که حرکت سنگ با حرکت حیوان، حیوانی که بخواد علف بخوره آیه مزه میکنه ای رو، یه بویی میکشه، اینا انجام بدم اونا انجام بدم، ها که گویا این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل استقرار من تو حیوان هم هست. یک مزمزه میکنه، این اون یکشو میخوره، سنگ هم چیزی نیست، بندازید همون مسیر رو میاد، اصلا راه دوم نداره. ولی حیوان ممکنه بخوره ممکنه نخوره، ممکنه از این قسمت بخوره ممکنه از اون قسمت بخوره. ایشون فهم بلوجدان ما میدانیم که حرکت حیوان از روی اختیار، حرکت های اختیاریش با حرکت حجر حابط فرق میکنه. ما هم میگیم آه خوب است که بلوجدان به خود شما مراجعه کنید، آه بلوجدان بین صدور فعل اختیاری از من با صدور فعل استلاری از من، این که چه ضرورتی است؟ این ضرورت نه اولی است نه وجدانی است، هیچ چی نیست دیگه، یه حیوان است و یه سنگ. چون چیو به ضرور معلومتی ضرورت یعنی چی؟ کدوم از اقسام ضرورته؟ حالا که اگر این وجدانش بکنیم خیلی روشنه، من بالوجدان میابم که اون زمانی که دارم از روی اختیار از یک کسی پولی را میگیرم یا به یک کسی پولی را میدم، حق کسی را میدم، ایثار میکنم، انفاق میکنم، با اونجایی که یهو حادثه میفته مثلا زلزله میاد، من بی اختیار میریزم میفتم اون طرف، فرق میکنه. من بین حرکت قلب خودم و حرکت دست خودم به ضرور فرق میذارم. اینجا میرم میتونم نکنم، میتونست دستم بله میتونم نکنم، الان میتونم حرف بزنم، میتونم بلنشم برم بیرون بل وجدان، اما میتونم حرکت قلب خودم نگه بدارم؟ نه، نه به اراده من حرکت میکنه نه با اراده من وای میسه. و من شعالفر هو اقتران القدرت فی احد الفعلین بهی و عدمهی فی الاخر. تفاوت چیه؟ این است که در یکی از این دو فعل قدرت با فعل مقترن است، قدرت یعنی هم صحت الفعل و تحت و سلطه، در فعل حیوان واقعا او قدرت و سلطه وجود دارد، موقعی که بخواد علف بخوره، انسانی که بخواد دست شرکت بده قدرت مقارن با فعله، اما در سنگ قدرت مقارن با فعل نیست، به طبعش در این اتفاق میفته. خب حالا بس رسیدیم به او وسط دعوا. من دلم خواهد دوستان یه مقدار این بحث رو با حاشیه‌اش ببینم، بس مهمی هم هست، یعنی انصافاً اون شاید تو همه این بحث‌ها بخواهم میگیم یک بحث اساسی تو بحث افعال هست، این نقطه مرکزیش اینجاست که از یک طرف عدلیه میگن خداوند متعال هیچ اراده نسبت به عبد، فعل اختیاری عبد نداره، عبدم منشأ چیه؟ فعل. ما آزادیم، فعلم منصوب به ماست، خدا در ایجاد فعلم هیچ نقشی نداره. اشاعره میگن هم ببینید خدا فعل را ایجاد میکند، هم اراده فعل ما اون فعل را فعل خداست، خدا هم قدرتش رو درست میکنه، هم تمشی فعل رو درست میکنه، هم همه چیز رو ایجاد میکنه. وسط این دوتا ما در کلاممون از زمان مرحوم شیخ مفید طرف معتزله رفتیم، چون لاجبری هست روشن، ما جبر رو قبول نداریم، نظریه اشاعره، نظریه جهمیه، اهل حدیث، جبر است مطلقا. این توجیهاتی که هست و هیچ کدوم به درد، این توجیهات به درد نمیخوره. یعنی کسی که بگوید ما مطلقا مؤثر نیستیم، مبناش لا مؤثر فی الوجود باشد، جبر نتیجه قهریه. این هیچ. خب آیا ما در میانه نظریه معتزله و اشاعره باید یکی از این دوتا رو بپذیریم؟ آیا قرآن کریم و روایات اهل بیت واقعا همینطور برای فرار از جبر این نظریه اختیار پذیرفتن؟ یا این تفویضه؟ این دیال بحث خارج از بحثمونه، میخوام بهش بپردازم، اشاره کنم به ارجاع بدم. اما نکته مهم اینه لوازم این دوتا چیه؟ اینجا میخوام برای جلسه آینده در کنار بحث بعدیشون والوجوب الادعاء لا ينافي القدره الواجب یه مباحثه رو با دوستان میکنیم. دوستان نظریه فلاسفه و عرفا رو در همین مسئله یه بار ببینن، حالا اونهایی که بخوان جزئی ببینن، مثلا بعضی از مقالات که اساتید نوشتن نمیسن بنویسن. یک مقاله خیلی خوبی اخیراً از استاد جای فیاضی با یکی از شاگردانشون نوشتن، خیلی خوب بود، این نشون داد نظریه اصل فلسفی اشیاء مالم یجب به لوازمش تو این بحث. جل میفرستن یکی از دوستان پیام بجوزن، بله نه یک تعبیر چی؟ تعبیر شاعرانهی برش خودشتن، قبلا یه مقاله داشتم ولی اون این مقاله کامل تر از اونه، خیلی قشنگتر و شیرین تره. خیلی بله ببین یا واتساب چی؟ بله دیگه حتی ادامه همونه، یعنی در ایشون در واقع خط و ساده گرفته، به نظر من تفلسف یعنی همین دیگه، یعنی آزادانه اندیش کردن. حالا این اگه کسی بخواد یه بحث تفصیلی ببینه، شاید بهترین کتاب در دست است که از اهل و متخصص هم صادر شده، این کتاب الامر بین الامرین مانه از آیت الله شمسه، آیه سید حسین شمس رحمت الله علیه که اخیراً هم به رحمت خدا رفتن. خب این ایشون از فلاسفه و اساتید بزرگ فلسفه و فقه حوزه مشهد که مدت هم در قم درس داشتن و ایشون چند کتاب دارن، یه از کتاب های بسیار مفصل که هم بوستان کتاب چاپ کرده تحت اون امر بین امره، ایشون در اونجا در فصول مختلف کتاب در یه فصل نظریه فلاسفه است، یه فصل نظریه اشاعره است، یعنی نظریه معتزله، اشاعره، فلاسفه و عرفا رو هر کدوم در یه فصل مستند با اقوال در اونجا آوردن، تا آخر بعد خودشون یه نظریه امر بین امرین میدارن که حالا بخار به اون آخری ندارن. ایشون در دو فصل نظریه تتاسف فاصل میدن جبر الفلاسفه، جبر العرفا. حالا مضمونش کار دارم، یه اشاره میخوایم بکنیم. بعد مرحوم علامه و خواجه یه شبهه رو اینجا مطرح میکنم که شما در تعریف اراده معتقد به دایی هستید، آیا دایی هم به جبر میرسد یا نمیرسد؟ معرکه بحث اینه، تکلیف معتزله روشن، تکلیف اشاعره روشن، آمدیم در نظریه فلاسفه و عرفا و مقایسش با اون چیزی که الان تو همین متکلمان خودمون تحت اون دائم. به هر حال این بحثه میخوایم ببینیم از توش اختیار در میاد یا نه.